أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين شب جمعه است این صلوات سرد بیروح رو هدیه میکنیم به اموات خودتون برای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر یه صلوات جوندار بفرستید باز هم البته غیر از این 7-10 نفر جلو صدای از کسی من نشیندم لااقل باشه اشکالی نداره عوضش روز قیامت پیغمبر فرمودند کسانی که بیشتر صلوات فرستادن به من بیشتر نزدیک خواهند شد اونایی که دوست دارن بیشتر به پیغمبر نزدیک بشن صلوات محمدی بفرستن نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بانوار المحبه العلويه واكمل لنا ديننا بولايه الحيدريه واتم علينا نعمته بالهدايه المرتضويه يا رب امير المؤمنين حق امير المؤمنين اشف صدر امير المؤمنين بظهور الحجه يا رب الحجه حق الحجه اشف صدر الحجه بظهور الحجه اللهم كن وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله تحت توجهات وعنايات وأدعية خاصة حضرت بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا قرار بگیریم جهت عرض تبریک به محضر مبارکشون صلواتی رو تقدیم بفرمایید. یکی از ویژگی هایی که خداوند متعال در انسان قرار داده اینه که پیشرفت کردن، رشد و کمال رو خیلی دوست داره. خیر طلبه. انسان دوست داره همه خیرها رو به دست بیاره یا خیر بالاتر رو بهش برسه. منتها در تشخیص خیر یه وقتایی انسان اشتباه میکنه. یه کسی فکر میکنه اگر اسمش در فلان کتاب به عنوان مثلا شکننده فلان رکورد ثبت بشه این دیگه آخر خیر است، آخر پیشرفت است، اوج کماله. یه کارهای مسخره ای هم یه وقتایی میکنن تو این کتاب رکوردها. اگر یه وقتی یه کسی سرچی کرده باشه ببینید مثلا طرف فلان کارو کرده، 10 تا کامیون رو با هم دیگه کشیده، اسمشو ثبت کردن به عنوان این که مثلا حالا این آقا نفر قبلی 9 تا کامیون کشیده بود، ایشون 10 تا کام. خیلی زحمت کشیده، سختی کشیده، تمرین کرده، به خودش فشار آورده، یه سال دو سال تلاش کرده تا بتونه 10 تا کامیون رو بکشه، اسمشو ثبت کنه. چقدر فشار به جسمش اومده، چقدر فشار به روحش اومده، چقدر به خانوادهش سخت گرفته، چقدر پول خرج کرده، همه اینا به خاطر این بوده که اگر بتونه این رکورد بشکنه فکر میکرده به خیر رسیده، به رشد رسیده. میگه پیشرفت من تو اینه که این کار رو انجام بدم. هر کسی توی شرایطی، کسی فکر میکنه اگه حتما دانشگاه قبول بشه دیگه اوج خیره، اگر فلان کرسی رو به دست بیاره خیره، فکر میکنه پیشرفتش به اینه که مثلا فلان جا نماینده شورای شهر بشه، مرحله بعدی به اون میرسه میره نه فایده نداشت. خیرش تو اینه که من نماینده مجلس بشم. خیرش همینطور میره بالاتر. یکی یکی هم وقتی این مقام ها رو به دست میاره، بعد یه مدتی میبینه نه سیر نشد. فکر میکرد اوج خیری که میتونه بهش برسه، اوج پیشرفت و کمالی که میتونه تو زندگی کسب بکنه، یعنی که الان طرف نگاه کن، خب زحمت میکشه، خیلی خیلی زحمت میکشه، مثلا تو فلان رشته ورزشی مدال طلا بگیره، میگه بالاترین مثلا مقامی که من میتونم بهش دست پیدا کنم اینه، در فلان رشته فلان، مثلا فرض بفرمایید که کشتی، در کشور مقام اول رو بگیرم، به طلای کشوری میرسه، سیر نمیشه. بعد یه مدت میبینه نه بالاترم هست. دیگه چی؟ میره بالاتر. آقا من بتونم در آسیا اول بشم، سیر نمیشه. در المپیک بتونم اول بشم، بعد مدت نه سیر نشد. آقا فلانی 3 تا طلای المپیک داره، من 3 تا طلای المپیک بگیرم، 4 تا میگیره، سیر نمیشه. بعد یه عمری میبینی 60 سال، 70 سال، 80 سال شد، ببینه دستش خالیه، اون چیزی هم که میخواست بهش برسه، این روحش، این جانش سیر بشه، به آرامش برسه، احساس رضایتمندی داشته باشه، میبینه نه به اون نرسید. حالا دیگه حال کار کردن هم نداره، حال زحمت کشیدن هم نداره. چرا؟ این اشکالش اینه، از اول در تشخیص مصداق اشتباه کرد، فکر میکرد که آرامش روحیش، فکر میکرد آخرین درجه پیشرفتش اینه که به این جا برسه. حالا بعد 60 سال 70 سال رسیده، میبینه نه خیر، اشتباه بود. دیگه راه برگشتی هم نیست، دیگه عمرم تموم شده، دیگه عمر مجددی هم خدا به انسان نمیده، چیکار کنه؟ و انه لحب الخیر لشدید، خیلی انسان خیر دوسته. چیکار کنیم حالا؟ ببینید، در قدیر یک اتفاقی افتاد، پس اون اتفاق هر چی میخواد باشه، این که بین من و شما که تردیدی نیست در این که قدیر روزی بود که پیغمبر برای امیر المؤمنین سلام الله علیه از مردم بیعت گرفتند، حالا هر کسی هر اعتراضی، هر شبهی، هر خدشهی میخواد وارد کنه وارد کنه، این برای من و شما مهم نباشه. قدیر اون روز بود، اما پس اون اتفاق خداوند متعال این آیه رو نازل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من این دین رو برای شما کامل کردم، نعمتمو تمام کردم، با نعمت ولایت نعمتها تمام شد. اما نکتهی که من سرش حرف دارم اینه، اکملت لکم دینکم، من دین رو برای شما کامل کردم. ببینید دین دو طرف داره، یه طرف عرضه دینه، من دارم تند میگم که از وقتم استفاده کرده باشم، به شرط اینکه حواس ها بیشتر جمع باشه و دقت باشه، حالا اگه بشه جذابشم کردیم بحثو خیلی خوبه، از پس من از پسش بر نمیام، ضعف از منه. الیوم اکملت لکم دینکم، دین دو طرف داره، یه طرف عرضه دینه، خدا و پیغمبر باید این دین رو برای من و شما بیارن، اما یه طرفش من و شماییم، باید این دین رو بپذیریم، قبول کنیم. کمال دین با ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، غیر از اینه نه، همه چی آمده، معاد معرفی شده، نبوت پیغمبر معرفی شده، قرآن آمده، احکام شرعی آمده، همه اینها یکی پس از دیگری آمد، اما کمال دین پذیرش ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. اگر این نبود دین کامل نبود، دین عالی نبود، ناقص بود. از طرف من و شما چی؟ از طرف من و شما هم ببین، به هر مقداری که از دین قبول کنیم، به هر مقداری که این دین رو بپذیریم پیشرفت کردیم. پذیرش ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه از طرف من و شما ایمان ما رو کامل میکنه. اینی که از طرف ماست ایمان آوردن به اون دینه، پذیرفتن اون دین و عمل کردن به احکام و دستورات و اعتقادات. اینو من و شما قبول کنیم دینمون کامل میشه. خب پذیرش ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی پذیرش سرپرستی امیرالمومنین، ولی به معنای اولا به تصرف. در کتاب لغت این کلمه رو وقتی نگاه کنی شاید 10-15 تا معنا براش بیان کردن، اما معنای اصلی که تو همه کتب لغت هست اینه: اولا به تصرف. ببین این بچه میخواد اینجا بره خونه دوستش، خودش این تصمیمو برای خودش گرفته، اما پدرش که ولی اوست این اجازه رو بهش نمیده، میگه حرف من مقدمه بر حرف شما. نشگان ولی. پذیرش ولایت امیرالمومنین یعنی پذیرش سرپرستی امیرالمومنین برای ما. اگه ما اینو قبول کردیم دینمون دینه، اگر این نباشه دین ما دین نیست. کسانی که ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه رو یعنی سرپرستی حجت خدا رو قبول نکردن، اصلا دینشون دین نیست دیگه، چه برسه دینشون کامل باشه. چرا؟ چون خداوند متعال میفرماید هر چی میخوای بیاری باید با ولایت بیاری. نماز میخوای بیاری باید نمازی که از امیرالمومنین یاد گرفتی رو برا من بیاری. روزه میخوای بگیری باید روزه ای رو که از امیرالمومنین یاد گرفتی برا من بیاری. میخوای حج بری، حج رو که امام صادق معرفی کرده و تبیین کرده رو باید برا من انجام بدی، بگی آقام اینطوری به من یاد داد من اینطوری حج انجام میدم. این حدیث معروفه، جالبه، کسی عمر ده رو از ابتدا تا انتها همه اعصار رو، دوره همه پیغمبران رو زندگی کرده باشه، همه روزها رو روزه گرفته باشه، همه شبها رو شب زنده داری کرده باشه، انقدر نماز خونده باشه، روزه گرفته باشه، تعبیر روایت اینه مثل مشک خشکیده شده باشه. شما مشک، این مشکای پوستی، مشک واقعی، نه اینا که حالا در مغازه ها میفروشن، اینا ساختگی ها و تقلبی ها، مشک واقعی رو من دیدم، اگه یه مدتی یه جایی باشه آب بهش نرسه، این باید همیشه توی این مشک آب باشه یا این مشک توی ظرف آبی باشه، توی حوض آبی باشه، والا خوش میشه میپوسه. انقدری روزه گرفته باشه و نماز خونده باشه، به این بدنش سختی داده باشه، بشود مثل مشک خشکیده. بین رکن و مقام یا بین صفا و مروه مظلومانه کشته بشه، در بلد الحرام، در مسجد الحرام مظلومانه کشته بشه، اما ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه رو قبول نکرده باشه، خدا میگه من اون رو با صورت به آتش میندازم. هر کی هر چی میخواد بگه بگه، بهشت خودمه، خودم این بهشت رو خلق کردم، خودم این جهنم، خودم این انسان رو خلق کردم، بهش گفتم میخوای بری بهشت باید از این راه بیای. بعضیا شبهه، آقا این همه زحمت کشیدی، همه چی کرد، خدا این راه رو گذاشت جلو پاش، گفت این راه رو اگر انتخاب کردی تهش بهشته، این راه رو اگر انتخاب نکردی از هر راهی رفتی تهش جهنمه. خدا کسی رو تو آتش نمیندازه، انسان خودش مسیر جهنم رو انتخاب میکنه. با ولایت امیرالمؤمنین نماز نمازه. آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا یکی از اصحاب شما به من یک کمی بدهکاره. حضرت فرمودن خب برو بگیر. گفت آقا میرم نداره بده. حضرت فرمودن خب اگه نتونی پول ازش بگیری چی کار میکنی؟ گفت آقا روز قیامت جلوشو میگیرم، میگم نمازاتو بده تا از این بگذرم. حضرت فرمودن یعنی نمازای شیعه ما اینقدر کم ارزشه که خداوند متعال اون نمازو با پول در برابر پول روز قیامت با تو معامله کنه؟ آقا همین نمازی که ما میخونیم یه وقتای حواسمون نیست، بله همین نماز، بله نمازم کمال داره، توجه میخواد اول وقتی، همه اینا هست، اما با همه این عیب و نقصها چون نماز رو با ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخوانیم، روز قیامت خدا میگه یه دو قرون پول ازش میخوای، میخوای نماز بهت بدم؟ حضرت با ناراحتی و تندی فهمیدن اینقدر نماز شیعه ما کم ارزش، روز قیامت خواهی میخوای با پول مقایسه کنی، با پول معامله کنی؟ حالا وای میسه در مسجد الحرام قبله بدون انحراف، قرائت 20، وضو گرفته با آب زمزم، اما ولایت امیرالمؤمنین نیست. این نماز علمایی که در مجلسن سلا امزن، هیچ ارزشی نداره این نماز، هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون از راهش نمیده. کمال دین پذیرش ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پذیرش سرپرستی، پدری امیرالمؤمنین رو باید قبول کنیم. رفقای جوانتر، پدری امیرالمؤمنین رو باید قبول کنیم. تو این دوراهی ها، این طرف رفتن ها، اون طرف رفتن ها، حرف این استاد، حرف اون آقا، حرف این کسی که تریبون دستشه، حرف اون کسی که صفحه این اینستاگرامش نمیدونم چقدر فالوور داره، حرف اون کد شلواری، حرف این مهندس، حرف نه نه نه، هر کدومش هر جا با احادیث، با روایات، با ولایت امیرالمؤمنین زاویه داشت، باید بذاری کنار. آقا من نمیفهم، این داره استدلال میاره، استدلال بیاره. فتنه یعنی چی؟ تازه از دهه بصیرت رد شدیم دیگه. فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی آمیخته شدن حق و باطل به هم. یه طوری حق و باطل قاطی میشه که من و شما نمیتونیم تشخیص بدیم، نمیدونیم. این حرف الان داره استدلال میکنه، راست هم میگه، میگه ببین اگه اینجوری بشه اینجوری میشه، اگه اینجوری بشه اینجوری میشه، اگه فلان بشه پس معلوم میشه که اینا باطلن، پس معلوم میشه که این حرف اشتباهه، پس معلوم میشه که آقا نماز خوندن اینجوریه، پس معلوم میشه که آقا این عزاداری ها، کی گفته امام حسین به این اشک چشم من و تو نیاز داره؟ شبهه رو اینجوری وارد میکنه دیگه. نمیاد بگه آقا امام حسین آدم بدیه، نمیاد بگه شما آدم بدی هستی، امام حسین هم تعریف میکنه، شما هم تعریف میکنه، میگه ببین داری مسیر اشتباه میری. امام حسین الان یار میخواد، نه گریه کن. پس برای چی فرمود انا قتیل الابر؟ هر چی استدلال بیاره، یه ماه بشین استدلال کنه، من و تو باید یک کلام جواب بدیم، بگیم انا قتیل الابر، این کلام سید الشهدا است. بله امام حسین به اشک چشم من نیازی نداره، منم اینو میفهمم، اما من به این اشکی که برای امام حسین میریزم نیاز دارم. پذیرش ولایت و پدری ائمه یعنی عمل کردن به این دستورات، عمل کردن به این روایات. روایت باید برای من و شما مهم باشه. یا علی، اعجب الناس ایمانن و اعظمهم یقینن. پیغمبر دارن برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه از مردمی میگن که ایمانشون عجیب ترین ایمانه و یقینشون عظیم ترین یقین هاست. کیان اینا؟ قوم یکونون فی آخر الزمان. پیغمبر فرمودن علی جان عجیب ترین ایمان ها، عظیم ترین یقین ها برای مردمیه که در آخر الزمان زندگی میکنن. ویژگیشون چیه؟ چرا ایمانشون عجیب ترین ایمان هاست؟ چرا یقینشون به اهل بیت، به دین، به خدا و پیغمبر عظیم ترین یقین هاست؟ چون اینا پیغمبر ندیدند. دیگه امامشون هم غایب است. همین، چون پیغمبر ندیدند امامشون هم غایبه، به خاطر این، نه نه نه، به خاطر یه ویژگی دیگه. اینا نه پیغمبر دیدن نه امام دیدن، ولی آمنو به سوادن علی البیاض، به این سیاهیای روی سفیدی ایمان آوردن. یعنی به چی؟ یعنی به همین روایاتی که از ما اهل بیت براشون نقل شده، به همین کتب، به همین حدیث ها، به اینا ایمان آوردن. طرف زمان پیغمبر می آمد، پیغمبر فهمید که من پیغمبرم، از طرف خدا آمدم، این نشانه، این آیه، این معجزه. خب یا رسول الله معجزه چی داری؟ معجزه چی میخوای؟ یه وقتایی پیغمبر معجزه درخواستی هم رو میکردن، گفتن آقا اگر پیغمبری این درخته هست اینجا، بگو بیاد. پیغمبر فرمودن این درخته بیاد، شما ایمان میارید؟ گفتن بله دیگه، معجزه است، درخت که راه نمیره. شما اگه این کار انجام دادی، معلوم میشه این درخت به یه قدرت ماورایی، خلاف قدرتی که ما از بشر سراغ داریم. پیغمبر فرمودن، اشاره کردن به این درخته، درخته با این سر و صدای عظیمی از جا کنده شد، آمد محضر پیغمبر. گفتن یا رسول الله این معجزه بود، اما دل ما آروم بشه اگر واقعا پیغمبری، اشاره کن درخته نصف بشه، نصفش بره سر جای اولش، نصفش اینجا بمونه. ایمان میارید؟ بله دیگه ایمان میاریم، کار خارق العاده ای در حد و اندازه بشر نیست. پیغمبر اشاره کردن درخته نصف شد، نصفش رفت، نصفش موند. گفتن آقا اگر واقعا پیغمبری، بگو این نصف هم برگرده بچسبه به نصفه دیگر سر جایم، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. ایمان میارید؟ بله یا رسول الله ایمان میاریم. پیغمبر اشاره کردن درخته نصفش هم رفت، شد مثل روز اولش، بلند شدن. گفتن عجب جادوگری، هر چی میگیم انجام میده. معجزه رو میدید ایمان نمی آورد، وقت بعد 1400 سال حدیث میخونه کیف میکنه، میگه حکمان چه تو فرمایی، رأیان چه تو اندیشی. میگه از امام صادق سلام الله علیه این حدیث برا من نقل شد، من انجام میدم. این کمال ایمانه، کمال دین، کمال ولایت اینه که من و تو الان حدیث برامون مهم باشه، کلام امام بر. آقا احادیث نمیدونم چی هم داریم، کی گفته داریم؟ چقدر از این احادیث؟ پس 1400 سال علما چه میکردن؟ مرحوم علامه مجلسی گفتن که آقا در مقدمه بهار من یه سری روایاتی بود، اینا رو قاطی پاتی جمع کردم، حالا انشالله یه وقتی خدا فرض. کی همچی مزخرفی رو گفته؟ این تهمت به علامه مجلسی رو کی میتونه ثابت بکنه؟ کجا گفت؟ ما که مقدمه بهار رو خوندیم همچی چیزی ندیدیم. اتفاقا ایشون برعکسش میفرماید من 400 عنوان کتاب روایی رو از قدرت حکومت صفویه استفاده کرد مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، که الان اصفهان برید سر قبرش هنوز مردم میرن حاجت میگیرن، با اینکه از سادات نیست، از 100 تا امامزاده بیشتر داره حاجت میده، کار را میندازه، این مقامشه، باب الائمه است. میگه من 400 عنوان کتاب روایی رو، کتابی که توش روایت بود و از سر تا سر حکومت اسلامی جمع کردم، از یمن بگیر، از هند بگیر، از ایران بگیر، از عراق بگیر، از حجاز بگیر، با قدرت صفویه 400 عنوان کتاب روایی. حالا 400 عنوان یکیش ممکنه 5 جلد باشه، یکیش ممکنه 10 جلد باشه، 400 عنوان با 400 جلد فرق میکنه. از این 400 عنوان کتاب روایی این 110 جلد بهار الانوار رو نوشتم، نه اینکه همه رو جمع بکنم، همه رو قاطی بکنم، همه رو بریزم توی دیگه بگم خب حالا یه وقتی اگر فرصت شد اینو، نه خیر. این کسی که شبهه وارد میکنه، زیراب روایت رو میخواد بزنه، زیراب حدیث رو میخواد بزنه، میخواد من و شما رو از کمال دینداریمون دور کنه. ما یه دسته روایت داریم، اخبار من بلق، علمایی که در مجلسن مستحضرن. آقا اگر برای شما از امام صادق سلام الله علیه حدیثی نقل شد، گفتن آقا امام صادق سلام الله علیه طبق این حدیث فرمودن اگر این دو رکعت نماز رو بخونی، اینقدر مثلا توش 5 بار بفرمایید، مثلا سوره توحید رو بخونی، نمیدونم در رکوعش این کارو بکنی، اصلا یه همچین چیزی نباشه در حقیقت. این که این حدیث 1000 ساله تو روایات ما هست، اما در حقیقت از امام صادقی همچین دستوری نبود. من و شما وقتی عمل کردیم اجرشو میدن بمون، چرا؟ چون من که نه از این سر در می آوردم، نه از این نمازه، نه از اثرش. من گفتم چون امام صادق فرمود این کار انجام میدم، چون حجت خدا که من ولایتش رو پدریش رو قبول کردم به من فرمود، من این کار انجام دادم. خدا میگه حرف حجت منو زمین نزدی، اجرت میدم. از خدا چیزی کم میشه؟ نه. اون چیزی که خدا در این عالم خیلی نسبت بهش حساسیت داره اینه، حجت‌های الهی. حجت‌های الهی حرفشون رو زمین نمونه. اگه 1400 سال مسلمونا انقلبتم علی اعقابکم شدن، رو به پس رفتن همیشه، شما نگاه کنید مسلمونا در عالم ببینید چقدر وضعیتشون خرابه، چقدر ذلیلن. مسلمون عربستانی، مسلمون اردنی، مسلمون نمیدونم فلسطینی، هر جا که شما بگید ببینید چقدر ذلیلن در دنیا، چقدر مسلمونا ذلیلن. تا یه آخوندی رو، یه ملبسی رو توی یه کشور دیگه اینا سریع به همدیگه نشون میدن، میگن اسامه آقا اینا تروریستن، اسامه بن لادن. نگاه کن قیافش اسامه بن لادن. این ذلت به خاطر چیه؟ به خاطر همین آیه قرآنه، اف ان مات او قتل، اگر پیغمبر از دنیا رفت یا کشته شد شما به عقب برمیگردید، انقلبتم علی اعقابکم، عقب گرد میزنید. بله اکثریت مسلمین عقب گرد زدن، پذیرش ولی الهی رو که تا شهادت پیغمبر حجت خدا بود، پیغمبر ولی بود، گذاشتن کنار، گفتن از بعد از پیغمبر دیگه ما بر میگردیم به همون سبک و سیاق سابق. چی بود؟ هر کی زورش بیشتر بود، هر کی بزرگتر بود، نمیدونم قانون ریش سفیدی، قانون قومیتی، قبیله گرایی. به خاطر همین امیرالمومنین سلام الله علیه رو پس زدن. و اون مسلمونی که امروز در دنیا عزت داره تعارف نداره. شما نگاه کنید شیعه و سنی رو بذارید کنار، نمیخوایم دعوای این مدلی بکنیم، شما رو به خدا بی طرف باشید. کی تو دنیا الان در مقابل استکبار، در مقابل این قدرت‌های دنیایی، با یه جملهش، با یه سخنرانیش، با یه تشر زدنش، یه وقتایی با یه فوش دادنش، مگر کسی جرأت میکرد مقابل این ابرقدرت‌ها بیسته؟ مگر کسی جرأت میکرد مقابل این ابرقدرت‌ها حرف بزنه؟ حالا یه وقتایی دیدید سخنرانی‌های کوبنده مقام معظم رهبری رو؟ آقا اینا دروغ میگن مثل سگ. توهین یه وقتایی بهشون میکنه، اینا احمقن. همین سخنرانی دیروزشون، دیوانه نیستند، خودشونو به دیوانگی زدن، احمقند. کی جرأت میکنه؟ این عزتی که شیعه داره چیه؟ به خاطر پذیرش ولایت ولی خداست. تو عز من تشا تو ذل من تشا، قبول کردی ولایت رو، پذیرفتی، من عزیزت میکنم، تو این مسیر قدم زدی، من عزیزت میکنم. اگه قراره تو زندگی روزمرمون، رفقا، بزرگواران، اعزه، هر کسی بخواد عزیز دنیا باشه، عزیز آخرت باشه، ولایت اهل بیت رو باید بپذیره. پذیرش ولایت اهل بیت هم، ببین من همه حرفا رو میخواستم تو این یه جمله خلاصه کنم، برای حدیث ارزش قائل بشه. برای حدیث، رفقای جوانتر، انقدی که وقت سر این بازیای کامپیوتری و نمیدونم این موبایل ها میکنیم، انقدی که وقت صرف این گروه های تلگرامی میکنیم، انقدی که وقت میذاریم برای چک کردن صفحه این اینستاگرام این آقا، اون خانم، این بازیگر، اون خواننده، اون راننده، نمیدونم چی، یک صدامش وقت بذاریم برای حدیث خوندن، برای عمل کردن به حدیث. آقا امشب شب جمعه است، حضرت فرمودن هر کسی هر شب جمعه سوره واقعه رو بخونه، خدا گیر و گرفتاری های دنیاشو برطرف میکنه. خوندیم گرفتاری همون برطرف نشد؟ عمل کردیم به حدیث گرفتاری همون برطرف شد یا نه؟ اصلا ما نمیدونیم. یه وقتایی ما انقدری که از اوضاع سیاسی و اوضاع اقتصادی و نمیدونم این تیم فوتبال و اون این به اون گل زد نزد، این توپ رفت تو دروازه نرفت، اینجا آفساید بود نبود، چقدر دوشنبه ها وقت 80 میلیون آدم رو میگیرن برای اینکه حالا این توپ رفت یا نرفت، این گل صحیح بود یا نبود. چقدر وقت گذاشتیم؟ ثانیه به ثانیه شو روز قیامت باید واسیم جواب بدیم. تفریح خوبه ها، خودمون فوتبال بازی کنیم یه فایده، یه خیری، یه منفعتی برای جسم خودمون داشته باشه. بالاخره ورزش کردنم سفارش اهل بیت. اما اینکه این ذهن رو درگیر کنیم، اون طرف هر کاری دلش میخواد میکنه، هر چقدر میخواد اختلاس میکنه، هر چقدر میخواد زد و بند میکنه، هر چقدر میخواد پارتی بازی میکنه، من و شما ذهنمون به این گرمه که حالا فلان تیم نمیدونم آسیایی با اون تیمه چی شد، تحلیلم میکنیم این با اون بازی کنه اگر ببره بیاد بالا به اون بخوره فلان بشه تو فینال ممکنه به ما، حالا که چی؟ حالا فرض کن ما رفتیم جام جهانی شدیم تیم اول، چیش به من و تو میرسه؟ کدوم قسمت دنیا اصلا آخرتی چی؟ کدوم قسمت دنیای من و شما آباد میشه با اینکه تیم کشورمون میشه؟ بله افتخاره، چه افتخاری؟ افتخار ما به اونه که قدرت های ببین حواس ما رو پرت میکنن، حواس ما رو پرت میکنن از اون چیزایی که باید حواسمون بجمع. البته همیشه یه عده‌ای هستند که حواسشون هست، اونا برد میکنن. همیشه یه عده‌ای هست که حواسشون به خانواده شهدای مدافع حرم هست، همیشه یه عده‌ای حواسشون هست که فلان جای دنیا نیاز به مبلغ داره، فلان جای دنیا نیاز به تبلیغ داره، نیاز به مبارز و مجاهد فی سبیل الله داره. همیشه یه عده‌ای هستن اینا برد میکنن، اما ضرر رو اون عده‌ای میکنن که سرشون گرم دنیاست. و مل حیات و دنیا الا لعب و لهو، سر همین بازی و بشینیم از این بنالیم از اون بنالیم، به این گیر بدیم به اون گیر بدیم، این تیمه چی شد، اون بازیه چی شد، اون مسابقه چی شد، اون مجلسه چی شد، این موبایله رو چی کار کنم، اون جلسه رو چی کار کنم. یه وقتی چشممون رو باز میکنیم ببینیم 60 سال 70 سال از عمرمون گذشت، هیچی از این چیزایی که آماده کرده بودم خواستم محضرتون ارائه بدم فرصت نشد، ولی خب من 3 هفته وقت دارم، درست آجا؟ هفته بعدی رو نیستم، ولی 2 هفته بعدش انشالله زنده باشم، توفیق باشه، بازم بیام سرتون رو درد خواهم آورد. اما مناسبت مجلس میلاد بقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیهاست، علمدار و پیغمبر کربلا. اگر عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نبودند، اگر علمداریشون نبود، اگر پیغمبریشون نبود، اگر اخبار کربلا، اگر وصیت سید الشهدا، اگر امتداد خون سید الشهدا حضرت عقیله بنی هاشم نبودند، کربلایی به من و شما نمی رسید. کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. یک زنه، اما همه دین رو همین یک زن حفظ کرد. مثل این ایام این لیالی وقتی قنداقه عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها رو در خانه امیر المؤمنین دست به دست چرخاندند. خب نوزاد دیگه، نوزاد وقتی به دنیا میاد گریه میکنه، دست به دست چرخوندن گریه این نوزاد آرام کنن. در آغوش پیغمبر قرار گرفت، اشک چشم جاری است. تو آغوش امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار گرفت، اشک چشم جاری است. مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها در آغوش گرفت او رو، هنوز گریه میکنه. این بچه رو دادن دست امام مجتبی سلام الله علیه. برادر او رو در آغوش گرفت، گریه بند نمیاد تا این قنداقه رو گذاشتن در آغوش ابی عبدالله سلام الله علیه. یه وقت دیدن اشک چشم بند آمد، لبخند جاری شد. گل از گل عقیله بنی هاشم شکفت. معلوم شد بین اینها یه پیوندی، یه قراری، یه برنامه‌ای هست. این برنامه طبیعی نیست. این دوتا یه رسالتی دارن با هم دیگه. شب جمعه است، حتما یه سر باید کربلا رو بریم. خب بله، این قراره بود، این ارتباطه بود. خواهر رو در آغوش ابی عبدالله گذاشتن، اشک چشمش بند آمد، گل از گلش شکفت، لبخندش رو اولین بار همه اونجا دیدن. این محبت کجا جبران شد؟ بریم کنار گودال قتلگاه. یه وقتی ابی عبدالله خواهر رو در آغوش گرفت، گریه خواهر بند آمد. اما یه وقتی میان گودال قتلگاه کار برعکس شد. این خواهر بدن بی سر برادر رو در آغوش گرفت. چی باید بند بیاد اینجا؟ هر چی نگاه کرد این خون بند بیاد، خون جاری. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب دو خط فقط نیزه ها را زینب خونین جگر زد کنار و با غم و عشق بسر دید جسمی چاک چاک و بی سر از دید جسمی چاک چاک و بی سر از در کنارش عطر و بوی مادر مثل همیه امشبی که بیبی کربلا از نی دور قبر پسرش میچرشه، ای به سینه میزنه میگه بلیه قتلو و من الماء منعوک. انشالله یه همچین شبی همه تونو کربلا ببینم. محضر حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها صلوات بلندی رو تقدیم بفرمایید.